الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث عرض کنم که حسن و قبح عقلی، عرض کنم که به اینجا رسیدیم که ما بعد از آنی که حسن و قبح عقلی را ثابت کردیم که این حسن و قبح عقلی هم باری تعالی درش هست، هم بر عقلا، هم بر عقلا حسن و قبح عقلی هست، هم بر خدا. بر عقلا یک چیزهای واجب است انجامش و ترکش مذمت میاره، بر پاری تعالی هم همونها هر چیزی که قبیح هست بر مردم بر خدا هم قبیحه، هر چیزی بر خدا هست بر مردم حسنه، بر خدا هم حسنه. نمیشه ما بگم یک چیزهایی بر مردم قبیحه اما بر خدا قبیح نیست. چیزهایی بر مردم اگه انجام بدم خدا گفته انجام بدید، اگه انجام بدید خوبه، ترک شدید قبیحه، اما خود من خدا استثناء، من همه کاران خوبه، نه، خدا و مردم در این حکم حسن و قبح. بعد در اینجا در این معنایی که عرض کنم که گفته شد که خدا هم افعالش معلل به حسن و قبح عقلیست، ما بعد از این که صفت عدل پروردگار عالم را اثبات کردیم که خداوند عالم تمام افعالش معلل به اغراض است و بدون غرض اگر کاری را انجام بده عبث و بیفایده می شود، فرمودن از اینجا اون وقت ما تقریبا با همین حسن و قبح عقلی که یکی از مصادیقش نقض غرض است و لطفه، اون وقت وارد می شیم به بحث نبوت و امامت. یعنی که انه ما به حمد خدا صفات باری تعالی را که بحثش کردیم، از علم و قدرت و اراده، هم نظریات متکلمین را گفتیم، هم نظریات حکما را گفتیم و مطالبی که در اینجا باید گفته شد، بعد آمدیم در صفات فعل باری تعالی که افعال باری تعالی هم صفاتش را گفتیم که عدل از صفات فعل باری تعالی، عدل و حکمت و عنایت اینها از صفات فعل است، علم و قدرت از حیات و علم و قدرت صفات ذاته، اراده هم که یک نوع اختلافی بین حکما و متکلمین بود که صفات ذات است یا فعل یا هر دو،
اراده
صفات. حالا گفتیم چند این سال اینجا صحبت چی کردیم، بله احسن چی تمام شد، گفتیم که اختلاف است متکلمین و حکما و اینا و اینا محدثین
ذات. آقا تعیه میگه تو اشرفش ذات
ذات ذات. بله گفتم جمعش هر دوش میشه لله ارادتن. حالا مرحوم آقای طباطبایی میگه از صفات فعل است، انتظامش از مقام فعل، اینا رو دیگه حرفشو گفتیم. بله حالا بعد میام سر بحث عدل الهی که گفتیم از صفات فعل است که خداوند هم عادل است و حکیم است، یعنی کار برخلاف حکمت و مصلحت و غرض نمی کنه. از اینجا شروع به نبوت و امامت ثابت میشه. با همین حسن و قبح عقلی ما اثبات نبوت و اثبات امامت میکنیم به قاعده لطف، به قاعده حسن و قبح عقلی. بحث نبوت و امامت یکی، یعنی ما با همون دلیلی که اثبات نبوت رو میکنیم اون دلیل اقواتر اثبات میکنه که بعد از غیبت یا بعد از ختم نبوت باید در هر زمانی امام منصوب من الله باشد. اینها خب ما الان نبوت را با چه اثبات میکنیم؟ با همون دلیلی که نبوت را اثبات میکنیم که باید پیغمبر رو خدا بفرسته، و همون دلیل عقلی هم میان و امامت را
قاعده لطف یا باز از خدا واجب است.
همون لطف یعنی واجب است. بله همون همین همون. خب به همون دلیلی که ما گفتن به قاعده لطف خدا پیغمبر رو باید اصل نبوت، حالا شخص کار نداریم، نبوت عامه و امامت عامه، اصل نبوت و اصل امامت، این از باب دلیل عقلی اینطوری ثابت کردن که چرا پیغمبر رو باید خداوند عالم بفرسته برای اثبات نبوت. این ادله‌ای که برای نبوت هست که هست، چهار دلیل براش گفتن، یکی اصلا که حکما، یکی عرفا، یکی هم از روایات، یکی هم از دلیل عقلی. حالا در اینجا آمدن و اصل این که چرا پیغمبر رو خدای باید بفرسته گفتن به قاعده لطف، چرا پیغمبر رو میفرستد برای این که واجبات عقلیه رو مردم انجام بدن، که ما درجه حد اقلش رو میگیم، کار به آخرت و قیامت و بهشت و جهنم نداریم. همین نظام دنیا، خدا این مردم رو خلق کرد، نظامشون نظام اجتماعی است نه انفرادی، باید اجتماعا زندگی کنن، مدنی و بتری. این مردمی که در اجتماع و اجتماعی باید زندگی بکنن، اگر چنان چه اینا عدالت رو پیاده کنن خود مردم با عقلشون، ممکنه بگیم آقا احتیاج به پیغمبر نداریم. حالا ما از نظر مرتبه اول میگیم، کار به مسئله معاد و قیامت و استکمال نفس و معارف و اون حرفا رو برطرف بذاریم کنار، بخوام رو همون جنبه‌ای که مادیین فکر میکنن ما هم بگیم، بگیم آقا شما مگر جامعه نیستید که میخواد با هم زندگی کنید؟ این جامعه اگه خودش واجباتی که عقل میگه، همونه که عقلشون میگه، حسن و قبح عقلی را، همون حسن عدل و قبح ظلم، اگر همینا پیاده کنن و اختلافی تو مردم نباشه، ممکن است ما گم از جهت دنیا ما پیغمبری فرض کن مثلا فرض حد عقلش لزوم نداره، بخواهی امکان دارد که مردم به واجبات و عقلی عمل بکنن، همون واجبات عقلی اولش میگیم، تمام مردم میگن عدل باید پیاده شید، هیچ ظلم هم نباید باشید. این اجرای عدالت در یک جامعه که میخوان جامعه زندگی بکنن، اجرای عدالت رو خود عقلا همه عقلشون میگن، ولی چند این اجرای عدالت را نمی کنند، چون اختلاف پیدا میشه در بین مردم، همه عرض کنم که احساساتشون و غرایزشون و اون حرص و میل و جنود شیطان برشون غلبه پیدا میکنه، با هم نمی سازن، اختلاف میکنن، تحاسد میکنن، عداوت میکنن، جنگ میکنن، دشمنی میکنن، اجرا حقوق همدیگر رو حفظ میکنن. پس وجوب عدل و قبح ظلم حکمون عقلیون همه اغلا میگن. خداوند عالم به عنوان لطف پیغمبر رو میفرستد که مردم به همین حسن عدل و ظلم قد کنه. حالا نمیگون میگن نماز بخونید، روزه بگیرید، عبادت کنید، تکامل پیدا کنید، این رو زم کنار، همین دنیاشون. پیغمبر میاد برای این که لطف باشد دستور میده که مردم با هم بسازید، وحدت داشته باشید، عدالت را پیاده کنید، ظلم نکنید. وقتی که عدالت و ظلم را ترک کردید، با هم برادرانه زندگی میکنید، زندگی که کردید امنیت دارید، امنیت معناش این است که از همدیگه نمیترسید که او به او حمله کنه، همین امنیت دنیادون به اجرای عدالت کافیه. اگه اینجا پیغمبر اصل نبوت برای لطف به احکام عقلیه، یعنی وقتی پیغمبر اومد گفت که من از طرف خدا هم میگم اجرای عدالت کنید و ظلم قبیحه، بعدن هم میگه ما تهدید میکنیم، میگه نکردید یه آخرتی هست، جهنمی هست، میگه کردید بهشتم بدون میرم، با این الطافی دیگه. این برای پیغمبر رو خدا فرستاده که احکام شرعیه لطف است در واجبات عقلیه. پس بنابراین اصل نبوت خود پیغمبر و احکام شرعیه برای پشتوانه همون است که مردم به عقلشون میدونن خوبه، نمیخواد پیغمبر چیز جدید بیاره، همون که عقلشون میفهمید که اجرای عدالت و حسن قبح ظلمه، همون را میخواد بیاده کنه. پیغمبر که میاد، مردم ممکنه یه عدشون عقلشون تکامل داشته باشه به این حسن عدل و قبح ظلم عمل کنند، اما اکثر مردم به این حکم عقلی عمل نمی کنند. اگه اومد پیغمبر گفت که اینام حرام است شرعن، عقل و شرع با هم معید میشه، شما بهتر به این عمل میکنید. اما اگه گفتیم نه، خود همون عقل دو کن میگه شما به عقل دو کافی دیگه، پیغمبر نیست، خلاف لطفه. میگم به خدا میگم مگه نمیخوایم مردم عدالت را پیاده کنن؟ باید تای پیغمبر بفرستی آبوگوی خدا هم گفته است که اگه نکردید جهنم هست. این نبوت احکامش معید احکام عقلیه است و عرض کنم که میشود احکام شرعیه لطفون تل واجبات العقلیه. این مال اونجایی که بگم اصل نبوت اومده است برای یک جهتش برای اجرای دارد. این اگه باشه میبینیم که آیات قرآن هم در هدف از بعثت انبیا را میاد میشمرد اجرای عدالت. ما پیغمبران را فرستادیم برای اینکه مردم بینشون اختلاف بود و با اختلاف دشمنی میکردن، جنگ میکردن، حقوق همدیگر رو حفظ نمیکردن. ما پیغمبر را فرستادیم، انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ببینید اینجا هدف از بعثت انبیا و کتاب و میزان را اجرای عدالت میده. اجرای عدالت حکم عقل است، حکم شرعه، حکم عقله. داره خداوند عالم پیغمبران را برای قسط و اجرای عدالت میده. اجرای عدالت را برای چی؟ برای اینکه اختلاف بینشون برداشته بشه. اختلاف و اجرای عدالت برای چی میخوان؟ برای خاطر آخرت میخوان که بعد بهش برن؟ نه، همین دنیاشون اقلا میخوان نون بخورن و زندگی کنن، امنیت داشته باشن. مثل مسئله که این دنیا داره میشه. اول اسلام میگه بابا ما نمیخوام بهشت و نماز و روزه، با هم خوب باشید زندگی کنید. حالا بگید ما خدا هم نه قیامت هست نه جهنم. اصل پیامبر را برای عدالت و مسالمت آمیز زندگی کردنه. پس این لیقوم الناس بالقسط، ما خیلی از عرض کنم که آیات قرآن بعثت انبیا را اجرای عدالت میگیره. پس معناش میشه که نبوت بر خدا پیغمبر را باید بفرستید، اونم کار خداست نه کار مردم. بر خدا واجب است پیغمبر را بفرستید. اگه فرستاد مردم احکام عقلیه را عمل میکنن بهتر، اگه نفرستاد کمتر میشه که عقلا به عنوان یک عقل و فکرشون بیان عدالت پیاده کنن بیشتر مردم. این عرض کنم چی یک ثانیم
با دادن عقل دیگه همیشه تمامه. بله؟ بعضی هم که پیغمبر نه،
حالا دوبار میشه، حالا همین، حالا حالا همین دوبار میشه، حالا حالا همین پس میشه. این قلت، این قلت که آقا شما میگید خدا پیغمبر رو فرستاده است برای اینکه مردم احکام عقلیشون رو عمل بکنن. در اینجا میگه ما این احکام عقلی که میگم دیگه اینا مسائله این نیست که بعد شما بگید که آقا، میگه مردم عقلشون همه چیز هم میفهمید که عرض کنم که شما میگوید که شارع فرستاده که مردم میگوید ما کار به اون چیزایی که خدا میگه که عقلشون میفهمده کار نداریم. ما همونی که عقلشون حسن عدل و قبح ظلم میگه اونو میگیم. بقیه احکام شرعی که مصالح و مفاسدشون هست که نمیفهمن به کار نداریم. همونی که میفهمن، اونی که میفهمن پیغمبر که اومده، اگر چنانچه خدا بگید که این ظلم و عدل و حرام صاحبه، کمک میشه انجام بدن. اگر نگه یه عده میگن نه، ما اگر بناشد وجوب شرعی نباشد که جهنم و بهشت باشد، ما برای خاطر جهنم و بهشت میترسیم. اگر فقط عقل ما میگید حسن عدل، نه، ما میتونیم یک ظالم قوی باشیم که آخرتی هم که نداریم، دنیا هم زور میگیم، بعدم میبیریم کسی کاری ما نمیکنه. اما پیغمبر که بیاد بگه نه، تو اگه ظلم کردی والا اینجا زورم داشته باشی تا آخر بمونی سر حکومت، اما یه عالم دیگر هست اونجا حساب. یه عده با این پیشن، اما نه یه ادم حسن نخیر، پیغمبرم که بیاد عقلم دارن عاقلم حسن ولی عمل نمی کنم. پس شفای بره بگو بابا شما خدا پیغمبر میفرستی برای اجرای عدالت، میگه حالا پیاده شد هم چه پیغمبر اومد، یا امام که بود میگه شد. این شبهه‌ای که هست همینه که در قاعده لطف میگیم، میگیم آقا در با امام زمان هم همینه، همین شبهه در بحث امام زمان هم هست. امام زمان میگوید در هر زمانی باشی، ولی وقتی مردم گوش نمی کنند و عمل نمی کنند و اطاعت نمی کنند، امام زمان باید یه گوش مخفی باشه، این چه لطفیست و چه فایده ای داره؟ درست؟ پس یک اشکال این است که شما میگوید پیغمبر خدا فرستاده برای اجرای عدالت که همون که عقلشون میگه، ولی با این حال اکثر مردم عمل نمی کنند. یک هم در باب امامت هم میگی بعد پیغمبرم باید در هر زمانی امام باشه، ولی اینکه مردم گوش به حرف امام ندن، ولی امام رو زندانی کنن و هیچ اثری از امام نبرن، بازم بود بر خدا واجب است. این جوابش که باید در همه جا بعدن میخواستیم بگیم، حالا داریم بگیم آقا معنای لطف رو خوب توجه کنید. این جوابیست که باید خوب توجه کنید که هر کجا این شبهه رو بدون کردن، چه در باره امام زمان که الان غائبه، چه این که در هر زمانی باید امام باشه، یا در مسئله اصل نبوت بر خدا واجب است لطف، یک مصداق لطف فرستادن پیغمبر است، دو مصداق لطف تکالیف شرعیه که عقلشون نمیفهمه غیر از مصداق اونا رو بگم، سه تصرف در حکومت و نظم حاکمیت را باید یک کسی از طرف خدا به دست میگیرد به عنوان قاضی روز. در بعد از پیغمبر هر زمانی باید باشه. لطف معناش این است که اولا بر خدا واجب است، تکلیف اولیش بر خدا، اما تکلیف دومی هم به گردن مردم میذاره. من لطف به شما میدم، اما این لطف شما باید ازش بهره برداری کنید. من اگه لطفا فرستادم ولی شما ازش بهره برداری نکردی، شما مقصری، اما من تقصیر ندارم. من لطفا به شما میدم، امام رو میفرستم در هر زمانی، پیغمبر رو میفرستم، همه رو میدم، ولی استفاده کردن او از شما از این امام مربوط به لطف من نیست. جواب این که مردم نه پیغمبر نه امام را اگر اطاعت نکردن چه فایده ای دارد و این لطف چه لطفیه، این است ما باید کار خدا را از قوم خارج بکنیم، بگم خدا تو باید کاری بکنی که فعلت قبیح نباشه. این صدا چیست؟
مراسم.
باید خدا لطفشم در لطف، فعلیت استفاده و فعلیت لزوم نداره، از طرف خدا باید یک وسیله برسد که اگه بخوان مردم و مطیع باشن بتونن استفاده کنن. ببینید معنای لطف این است که خدا اگه اصلا نفرسه پیغمبر و امام را، امکان این که مردم استفاده کنن نیست، اما اگر امام و پیغمبر را فرستاد، لطف به معنای که خارجن استفاده بشه و به فعلیت برسد نیست. معنای لطف این است که خدا حجت رو میفرسته و امکان این که مردم استفاده بکنند را قرار میده، حالا میخوان مردم استفاده بکنند. اگه خدا نفرسته، مردم روز قیامت بر خدا حجت دارن، میگن تقصیر خدا، خدا خودش پیغمبر نفرستاد، خودش احکام نفرستاد، خودش امام بر ما قرار نداد. اما اگر امام قرار بده و مردم نرفتن، خدا بر ما حجت داره. حالا
اونا که درس
حالا ما در اینجا میگیم چه پیغمبر و چه امام که باید در هر زمانی باشد، وجودش اگر نباشد اشکال به خدا وارد میشه، خدا کارش قبیه. ما اول باید کار خدا را از نقص بیرون بیاریم، به کمال برسونیم. خدا لطفش برسونه، پیغمبر و امام رو فرستاده، احکام رو فرستاده. اینجا دو دسته هستن، یه عده قلیلی میان استفاده این برن، اکثریت هم نمیان. یکی این که بگو آقا چه فایده داره وقتی اکثریت استفاده نکنن، شما اصلا نیار پیغمبر را، از یه 100 نفر 10 نفر یا 2 نفر استفاده کنن چه فایده داره؟ باید یه کاری که عام المنفعه باشه. میگم این اگه نکند خداوند عالم کار قوی کرده، خدا واجب است پیغمبر رو بفرسته. 2 تا فایده داره، یکی این که یه عده قلیل استفاده میکنه، ممکن است همین چند تا بگر روز قیامت خدا یا تو برای اکثریت که استفاده نمی کردن ما را محروم کردی از اما، خب ما استفاده می کردیم، ما می رفتیم. این یک. 2 اونایی که استفاده نمی کنن اونا روز قیامت زبانشون دراز نیست که خدا یا اگر ما هم پیغمبر فرستادیم ما عمل می کردیم. خدا می خواهد بگه نه، پیغمبر رو فرستادم، امکان استفاده هم براتون فرستادم، حالا شما استفاده نکردید، تقصیر خودتون، القصور من جانب شما، من خدا فعل قبیح انجام ده. ما هم پیغمبر برای این است که عده قلیلی ازش استفاده میکنن، برای عده کثیری هم این حجت تمام میشود و منع فیض از طرف خودشونه. اینجا مثالی از کنم که مرحوم شعرانی در بحث یه جمله در بحث امامت در همین از کنم که شرح از کنم که فارسی چیز اینها درد اینها در همین از کنم که مرحوم مرزای قمی که آمده گفته در اونجا از کنم که ایشون این جمله رو از یه فارابی نقل بکنه، ابو نصر فارابی در کتاب تحصیل و سعاده گفته آقا مسئله امامت و پیغمبری مثل طبیبه. اگه یه آبادی و شهری دکتر نداشته باشن از طرف دولت هیچ اینجا نیست، بعد دولت میدونه این مردم اگه براشون هم یه دکتر متخصص برن اصلا مراجعه نمی کنن مریضشون. اینجا میتونه بگه دولت که من آقا دارتون نمیفرستم مریض دکتر، برای که شما اهل استفاده نیستی، یا اگر هم استفاده شد این دکتر باید بشینه تو مطب بشه یکی دوتا گاهی بیان، این چه فایده داره؟ اگه همه تون مراجعه میکنید اینجا، البته کار به دولت، ما یک حکیم مثل باری تعالی چه لطفش و فیضشه میتونه بگه چون مریض مراجعه میکنن من طبیب نیفرستم، نه، باید طبیب رو بفرستد خداوند عالم، میخوان مریض مراجعه کنن میخوان نکنن، اولا یه عده قلیل مراجعه میکنن و ثانیا طبیب ماهیتش طبیبه، یعنی ذاتا علم داره. طبیب را به این نمیگن که اگر مردم اومدن تو میشی طبیب، اگر نرفتی تمام ثوابی هم از دست میره. طبیب برای خاطر علم و صنعتش که میتونه معالجه کنه طبیبش میگن. حالا اگر مردم مراجعه، امامی که خدا قرار میده، نبیی که قرار میده، اینا در ماهیتشون یک کمال ذاتی هست که ذاتا معالجه کنه مردمان، معاین کردن، مراجعه کرد. وقتی این عبارت فارابی نرگفته گفته که ترمن تغییر همین است که الملک و الامام هدا به ماهیتی و سناتی ملکون و امامون، الملک حالا پادشاه ورده، امام پادشاه البته این دینی و امام ماهیتشون و صناعتشون ملک و امام، سبان وجود من یقبل من امن، چه کسی قبول کنن حرفشون رو چه نکنن، اطی عملم یتی، چه کسی اطاعت بکنه و چه نکنه، وجد قوما یعاونوه علی غرضه عملم، کسانی کمکش بکنن به غرض این امام یتی. بعد میگه چما ان طبیب طبیب به ماهیته و به قدرته علی علم، طبیب به ذاته و ماهیتش و علمش طبیبه، چه مستفاده ازش بکنن چه نکنن، وجد مرضا عملم یجد. مسئله لطف این است که ما باید خداوند عالم اونی که از طرف او لطف است بیاد چه استفاده بکنم چه نکنم. پس بنابراین غرض از نبوت اول چیه؟ اجرای عدالت. ببینید اصلا اینجا و این دلیلی که هستم که این باشه همون حرفی است که حکما هم مدن با همین دلیل. شما الان در بحث نبوتی که عدالت میگم حکم عقله، کار به خدا نداره. ما میخوام میگم آقا کار نمیخوام، نه خدا را قبول داشته باش، نه پیغمبر، نه قیامت، عدالت خوبه. میگم آقا میخواد با هم زندگی کنید توی مملکت راحت نه اون به او حمله کنه نه اون امنیت میخواد یعنی میخواد امنیت اینه میگم حسن این امنیت باید حاکم باشه بدون حاکم امنیتی نمیشه درسته؟ باید یه حاکم باشه این حاکم حالا میگم کجا باشه میگم خدا همه چیز در گردن شما قرار بده نماز باید خودت بخونی روزه بگیر خمس بدید جهاد کنی اما زحمت حاکم از شما برداشته گفتش هیچ شما دخالت نداری حق حاکمیت مال منه خدا زحمت خودش میگه من براتون حاکم و امام قرار میدم نه عقل شما نه فکر شما هیچ دخالت نداری این فعل واجب منه به گردن شما هم نیست که تکلیف کنم آقا برید انتخابات کنید و یک امام و حاکمی قرار بدید نه خدا میگه امام و حاکم فعل منه و اگه من نکنم من ناقصم پس جعل حکومت و اصل حاکم برای حفظ نظام و عدالت که خداوند عالم میخواد به دست خودشی هیچ اختیار در مسئله حاکم به دست مردم نداده از فروع دین نیست اگر میگفت که حاکم شما اگر میگفت حاکم به گردن شماست باید یک حاکم قرار بدید شد یک واجب شرعی به گردن مردم مردم واجب از خودشون بگردن و یه حاکمی تعیین بکنن اما خدا گفته مسئله امامت از اصول دینه فروع دین نیست که به گردن شما باشه به گردن من خداست من خدا براتون حاکم پیغمبر اول بعد امام براتون تعیین میکنن باید حاکم از طرف من باشه چرا باید حاکم از طرف من باشه برای اینکه شما نمیتونید یه حاکمی بدون دعوا بدون دردسر بدون اختلاف بدون تخاصم عمل کنید و یک حاکمی که باید بیاد برای اصلاح جامعه حاکم دینی هم باید باشید نه حاکمی که فقط میخواد امنیت قرار بده به جز که ما این مال امامت است که این قیدش که مربوطه به امامته بعد از پیغمبر یک مسائل شرعی اجتماعی داریم جنگ، جهاد، مرزداری، حفظ انتظامات محل، امام جمعه. امام جمعه مثل امام شخصی نیست که عرض کنم که کسی خواست میره پشت سرش. امام جمعه باید اگر اونی که شرعیشه بخوان عمل بکنیم باید سر دو فرسخی حاضر بشن. یه امام جماعت که باید همه مردم از دو فرسخی حالا به نحوی وجود بشه میگیم حاضر بشن یه مسئله اجتماعیه. مسائل اجتماعی که واجب است انجام بدن مردم سرش دعوا میکنه قدرت اونجوری من بخوام امام جمعه باشه اونجوری نمیخوام چرا اون بیاد امام جمعه باشه که سر دو فرسخی یه میلیون پشت سرش بیان اونجوری نه خدا میگه بابا من اجازه خدا میگه چیزایی که اجتماعی است که میرید حسادت میکنید و دعوا میشه سرش اصلا به اختیار شما نمیذارم حاکم به دست منه چون اگه به دست شما باشه دو جهت هست یک جهت این که اولا عقل مردم نمیفهمید کدوم لایق هم یا نه ببینید در تمام انتخابات همه معلوم شد اونی که واقعا لیاقت علمی و قدرتی و اینا مردم نمیتونن بفهمن یه عده تشخیص میدن یه عده چطوره این مال اینه پس باید خدا خودش معین کنه سه حالا اومدن هم تشخیص دادن میگه هر که تشخیص داد اون هوای نفسش میگذره چه زیربار عقلش بره میفهمد یک کسی لایق است و از همه جهت اما هوا و هوس ها و جنود ابلیس و قوای غضبیه و شهویه که تمام عقل را محکوم میکنه و عقل را از بره اونا نمیذارن به عقل پس یه وقت جهل باعث میشه که نمیذارن یک لایق به کار بیاد یه وقت نه جهل نیست تکبر عناد سوه هستن که هرس این دوتا عامل بل باید شد که خداوند الان بگید اولا نه عقل شما میفهمید و نه اگرم بفهمید هوا میذارید این مال یک ثانیا در باب امامت و نبوت به عنوان لطف اسمت معتبری چون ما اسمت رو معتبر میدونیم میگم حاکم رو باید خدا قرار بده امام و پیغمبر چون باید معصوم باشه هم معصوم باشد از حس احکام هم معصوم باشد که خطا و سهو و نسیان نکنه هم معصوم باشد که مغلوب هوا و هوس و جریانات این نشه این اسمت است که مردم را به عدالت
اعلام بشه
بله عدالت را پیاده کنه علمش هم علم الهی نه علم کسبی چون ما بخوام احکام در امامت بحث میکنه. اونی که میخواد امامت را به عهده بگیره احکام واقعیه را باید بدونه، نه با درس خوندن و استدلال و معارضات جمع. یک کسی که میخواد احکام واقعیه را برای مردم میگه و خودش هیچ مغلوب هوا و هوس نباشه، این جز این که خود خدای چیه بسازه؟
خودش بسازه
یک نفس قدسیه بش بده، هم قدرت هم علم لدنی و هم اسمت. اسمت هم بعناش اینه خدا یک قوه به این بده که صدور گناه ازش ممتنع باشه، امکان اصلا نداشت باشه که گناه، اما بدون سلب قدرت. معصوم نیست که صدور معصیت از اون ممتنعه، برای خاطر امتناع دائی، نه اینکه مجبوراً گناه میکنه. دائی گناه براش ممتنع است که پیدا خودش پیدا نمیکنه، پس صبور. عادل امتناع نیست، ممکنه عادل گناه نکنه اما امتناع دائی گناه ممکنه داشته باشه. معصوم چون گناه لطف اقتضا می کند که باید امام معصومی باشد که با اسمتش بتوند هم عدالت رو پیاده کند، هم احکام واقعیه را، هم معارف را. و این قاعده لطف اقتضا می کند که حاکم به دست خدا باشه. اون وقت این را انشاءالله، چون یه چی شد من میخواستم یه جمعش کنم، انشاءالله یه دو جمع جلسه دیگر در بحث ارسان که معارف بعد از این که آمدیم تکمیلش میکنم، چون اینقدر این را میکنم. بله بفرمایید.